خب ما بحثمون از شنبه ها اومد روی یک شنبه و دعای یک شنبه اینطوریه که اللهم اجعل اول یومی ها فلاحا و آخره نجاها و اوسطه صلاحا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنا ممن اناب الیک فقبلته و توکل علیک و کفیته و تضرع الیک و رحمت. توی این دعا چیزی که خیلی مهمه در مورد امتداد زندگی صحبت میشه. زندگی انسان رو در یه امتدادی از زمان فرض میکنه، در یه امتداد که بر اساس آیات قرآن مقرر شده از ظلمات انسان اخراج بشه و هر روز به نور بیشتری دست پیدا بکنه. شکر نعمت زندگی عطا شده در این سیر، شکر در واقع نعمت عطا زندگی عطا شده در این سیر، کفر مانعیه که مسیر رشده. به عنوان مانعی که مسیر رشد رو مسدود میکنه. روزهای یک شنبه حضرت یادآور این موضوع میشن و در این روز مهمترین درسایی که در این باره آموخته بشه رو بیان میکنه. از یه طرف فلاح و صلاح و نجاح از یه سمت، انابه و توکل و تضرع از یه سمت و قبول و کفایت و رحمتم، این سه تا فلاح و صلاح و نجاح، انابه و توکل و تضرع، قبول و کفایت و رحمت، کلماتی هستند که باید هر روز یک شنبه ولی شما مطالبشو تو روز یک شنبه مطالبه میکنه تا سیر کلی زندگی به سمت کمال سوق پیدا کنه. میشه فلاح و صلاح و نجاح. در این دعا اولین نکته ای که خیلی نظر ما رو جلب میکنه سیر پیوسته ایه که نسبت به علم و عمل انسان داره. این گونه نیست که به یک بار پدیدار بشه، از همه ابتدا سیر باید صحیح باشه شروع بشه، چون از همه اولش میگم با فلاح باید شروع بشه و در استمرار بایستی بازبینی بشه و اصلاح لازم صورت بگیره و تا انتهای کار این بازبینی هم وجود داشته باشه. یعنی یه سیر پیوسته ای باید نسبت به علم و عمل وجود داشته باشه و از همون ابتدا هم عمل بایستی صحیح شروع بشه طبق این چیزی که حضرت میفرمایند. پایش هم پایه درستی باید گذاشته بشه. ماهیت این سیر چیزی جز توجه به خدا نیست. در این صورته که فرد مورد قبول واقع میشه، این سیر باید تحت مراقبت قرار بگیره تا دوچاره اعوجاج و کجی نشه. این مهم در صورتی اتفاق میفته که فرد به خدا توکل کنه تا اون نیز کفایت او را به عهده بگیره. این سیر از طریق رحمت الهی در واقع ارتزاق میشه و بدون رحمت حرکت صورت نمیگیره. در این صورت روح حرکت جریانی از رحمتی که به واسطه تضرع فرد نزول مییابد. یکی به من میگفت تو ویرگول بلد نیستی بذاری؟ گفتم نه. اینا رو میگفت ویرگول بذار راست میدیه. شما مثل این که بلد نیستی ویرگول بذاری راست میگه دیگه، چون یه بار دارم متن رو بخونه باید ویرگول بذار. دیدین دیگه متن اغلب ویرگول نداره. دقت والا میبره، ولی خب میگن بهتره ویرگول بذاریم، تنبلیه ما نویسنده هست. برای اساس برای شرح و بست این دعا و قرار گرفتن در درس های این روز میتوان دیگه ویرگول نمیخوادن دیگه، چون معلومه دیگه خودش این روز میتوان حالا در چهار بخش زیر مطالعه کرد: سیر و مسیر روزانه یک زندگی، رسیدن به درجه قبول نزد خداوند، بهره‌مندی از کفایت و حمایت خدا، ایجاد جریانی برای گسترش رحمت. یه بار دیگه دعا رو بخونیم. حضرت فرمایند که اللهم اجعل اول یومی هذا فلاحا، آخره نجاها و اوسطه صلاحا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اجعلنا ممن اناب الی فقبلت و توکل علی فکفیت و تضرع الی فرحمت. من وقتی که شروع کردم بنوشتم، گفتم که خب اولا که خب خیلی مطالبه این بحثو گفتیم قبلا، راجع به سیر و مسیر و اینا خیلی مطلب گفتیم. اگه خاطرتونم باشه تون دعای شنبه یکی از بخشامون اصلا همین بحث سبیل و مسیر و از این حرف گفتم. همینجوری می نفسم حتی یه صفحه شد میگم خب همینه دیگه کتاب، همینه دیگه، ما چیز دیگه بیشتر از این بلد نیست. قصدم هم این بود که مطلب اضافی ننویسم. خب شروع کردم به نوشتن، همینجوری نوشتم دیگه، همین کلماتی مثل فلا و صلاح و نجا، انابه و توکل و تضرع، قبول و کفایت و رحمت، میشه سیره زندگی. معلوم میشه یه سیره پیوسته‌ای وجود داره، ماهیتش توجه به خداست. این البته ظاهره این حرف خیلی ساده است، ماهیت این سیر توجه به خداست. شما دارین از حرکت حرف میزنید ولی میگید ماهیتش توجه به خداست، باید تحت مراقبت قرار بگیره و از طریق رحمت هم ارتضاق میشه. این چهار تا نکته خیلی مهم میشه. یکیش یه سیر پیوسته ای دارین، ماهیتش توجه به خداست، مراقبت احتیاج داره و روحش هم رحمت. حالا اینه که اینا از کجا گفتم و اینا اینجوری گفتم، اینا بله از مثلا اولیشو از اول یومی هاز و فلاها گفتم، دومیشو از انابه و قبول گفتم، سومیشو از نه توکل و کفایت گفتم و نه کفایت عمر او را به عهده بگیرد، و سومیش هم از تضرع و رحمت گفت. یعنی چهار تا عنوان اصلی بهش دادم، بر اساس چهار تا عنوانم این چهار تا عنوان مشخص شد. یعنی چهار تا عنوان من ایناست. سیر و مسیر روزانه یک زندگی، رسیدن به درجه قبول نزد خداوند، بهره‌مندی از کفایت و حمایت خدا. منظور یعنی چگونگیه بهره مند دیگه، اینا محصوفات رو دیگه نمی‌نویسم. ایجاد جریانی برای گسترش رحمت، یعنی چگونگیه ایجاد رحمت. حالا یکی میگه خب شما که میگین خب بنویسین، چگونگیش هم بنویسین، یه سهمی هم بایستی اون که میخونه داشته باشه دیگه، همش که نمیشه ما بگیم که اون هم بایستی چیزی بگه. اگه دقت کرده باشین اسمشون رو ننوشتیم این یعنی چی، یعنی چی شو باید خود مخاطب حدس بزنه. مثلا سیر و مسیر روزانه یه زندگی یعنی چی، مثلا چگونگیه طی کردن صحیح سیر و مسیر روزانه من اینه، یا دیگه خودتون میدونی. حالا این شده، من فکر کنم امروز فقط میرسم همین بخش رو توضیح بدم. حالا از این بخش در واقع امیرالمومنین میگن اون چیزی که بهش امید نداریم بیشتر امید داشته باشین. من فکر نمی کردم که واقعا مطلبی در مورد این دعا بشه نوشت، تو همین بود دیگه، تموم شد دیگه، چیزی نداریم دیگه. بعد که وارد شدم کل دعا رو از حیث مسیر اومدم دسته‌بندی کردم. الله مجل اول یومی ها زفلاهای آغازی دوباره برای طی مسیر رسیدن به، چرا گفتیم دوباره؟ چون قبلش هم یه حرکتی بوده، الان چون امروز که نبوده، دیروز هم داشته، یومی مال دیروزه، پس در واقع شروع یه حرکت. به این دلیله که واژه فلاح به کار میره، چون امروز محصول دیروزه، دیروز در واقع اون موفقیت های دیروز باید بیاد پایه امروز بشه. و آخر رهو نجاها، رسیدن به نقطه پایانی برای شروعی مجدده، نارو تعریف کردم. اوسطه و صلاحا میانه راهه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینا هادیان مسیرن. و جعلنا ممن اناب الیک فقبلت، ما را از کسانی قرار بده که به سوی تو روی آوردن و تو آنها را پذیرفتی، رسیدن به مقصد و مقصوده. و توکل الیک فکفیت، بر تو توکل کردن، تو آنان را کفایت کردی به دست آوردن توان حرکته. و تضرع الیک فرحمت، اتصال به جریان رحمت. پس اینو ما اومدیم چیکار کردیم؟ بر اساس سیر و مسیر اینا رو دعا رو یه بار دیگه تحلیل کردیم. حالا من قسمت اول رو گذاشتم جایگاه سیر و مسیر در زندگی. یه سری آیاتی رو شما میتونیم بیارین برای اینکه این سیر و مسیر مشخص بشه، که یه کار جالبی کردم، برای خودم خیلی جالب بود. آدم کم پیش میاد که یه کار جالبی انجام برای خودش جالب باشه، ولی خب این دفعه جالب بود. و اونم این بود که یه غوری کردم کلماتی که حرکت توش بود اینا در آوردم، حرکت های قرآن رو در آوردم. البته این به معنی این نیست که دیگه نیست، نه میبینین، نه همشو حرکت. و تعریفش هم با استفاده از کتاب لغت در آوردم، ولی دخل و تصرف کردم، یعنی این عبارت نیست، این عبارت لغت نیست. به همین دلیل مرجعش رو مشخص نکردم، هر کی دوست داشت میتونه خودش بره تو کتاب لغت ببینه دیگه. ولی تقریبا معنیش همینه که اینجا نمیشته. این خیلی مهمه، خیلی جالبه، البته بر اساس حروف اولشون ایناست چیز شدن، تنظیم شد. یعنی ما این همه حرکت، این واژه حرکت تو قرآن داریم. حرکت، سیر، سیر و حرکت. بله، انواع حرکت. بله دیگه هر چی که خیلی هاش هم نیبردم، اونایشون که یه خورده دورتر بوده رو نیبردم. یعنی اگه میخواستم دورتری یارم بیارم همین مقدار باید باز مینمیشتم، نمیخواستم هر چی که توش حرکت، اون چیزی که مستقیما مربوطه به حرکت رو بردم. برام جالب بود ببینم که تو قرآن واژه هایی که در حوزه حرکت چه واژه هاییه، چون ما میخواییم راجبه اول یومی و اوسط و آخر اون سیر رو داره میگه دیگه، یه سیری حرکت رو داره میگه دیگه، اوله یا وسطه رو آخرش، این نشان دهنده جریانه. مثلا حمل که میشه، یعنی بردن چیزی، یه حرکته، منتها یه چیزی رو برمیدارن میبرن یه جایی. جرا وقتی حرکت منظم و دقیق باشه، جز وقتی که حرکتی است که میتواند از جایی اجازه پیدا میکنه که عبور پیدا کنه. جی حرکتیه برای داخل شدن در مکانی. خرج حرکت به سمت بیرون محیطی. دخل داخل یه محیط. درج حرکت در مراتبه. حالا اینا رو که میگم ممکنه بگین خب چه کاری این آدم بیکار باشه مجبور میشه بره کل قرآن رو ببینه حرکتشو در بیاره. بعد میگم که این خصوصیت این استقرا، استقرا حرکت در قرآن چه خصوصیتی داره. ذهب حرکت مخصوص برای بیرون رفتن از جایی، رحل از جایی به جای دیگه کوچ کردن. رکس حرکتی برای خلاصی از مضیقه است. روق حرکت غیر معمول برای رسیدن به مطلوبه. البته این اگه بخواستم خودم معنی کنم اینجوری معنی نمی کردم، ولی خب حالا چون میخوایم از واژه دور نشیم، کتاب واژه دور نشیم، روق به معنی حرکت های صحنه پردازان است. حالا ریح جریان غیر مادی و منشأ مادی است. ضعف حرکت در جهت غلبه بر نیروی مخالفه. ضعف زفاف سرعت حرکت همراه با دقت و تدبیر. شب زفاف میگن. صعب حرکت در مسیری برای خارج شدن از ضعف و بدون ضعف و بدون داشتن انحراف. سعدیه که تو سوره مبارکه قیامت هست، حرکتیه که بدون نظم و قاعده باشه. سریه سبحان الذی اسرا، وقتی حرکت مخفیانه باشه. سفر حرکتیه که از محیط پیرامون خود خارج بشه. سفنه حرکتیه که سفینه کشتی، حرکتیه که با دور کردن و شکافتن همراه باشه. سلکه حرکتیه که در امتداد مشخصی موجب نفوذ سوراخ میکنه میره سمت. سنه سال، امتداد معینی از یه حرکت. سیب وقتی حرکت بدون محدودیت در حال تحقق باشه. سعی وقتی حرکت از فضایی به فضای دیگه انتقال پیدا میکنه. سیر حرکت در ظاهر و رفتن از جایی به جایی. سیل حرکتی که در مایات اتفاق میفته از جریان طبیعی خودش خارج میشه. شفق وقتی حرکت و سیر سمت غروب نشانه دار میشه. تفقه شروع و آغاز حرکت. توف وقتی این دور برمیداره حرکت دوری میشه. تیر وقتی حرکت سری و آسوم میشه، تیاره میره بالا. زن نقص کردن سکون و شکستن اون با حرکتی توامه. یعنی وقتی این طرف از سکون خارج میشه. عبره حرکتیه که چیز رو انتقال میده. اس حرکت در خفا تا رسیدن به مقصوده. غزل همین غزلی که ما داریم میگی، چیزی که در اثر امتداد حرکتی ایجاد شده. غزو حرکتی برای رسیدن به مقصد مشخص، هم جنگی که ما میگیم. فر حرکت سریع برای نجات، هم فراری که میگیم. فلق وقتی حرکت و سیر به سمت طلوع نشانه دار میشه. اینا رو دیگه خودم نمیشتم، فلق و شفق و خودم نمیشتم، اون چون اون عبارتون بین طرف این بوده، ولی بعضی شد یه تخل و تصرف کوچولو کردم چون واقعا اینجوریه. بایستی لوز حرکت به سمتی برای در امان ماندنه. مخر حرکتی که چیزی رو شکاف میده. مر حرکتی که از چیزی گذر میکنه. مش حرکت با پاس. موج یا موج حرکتی که با شدت چیزی رو از مدار خارج میکنه، موجی که ما میگیم، ولی مور حرکتی که به آسانی چیزی رو از مدار خارج میکنه. اما تمورون سمام مورا. مید حرکت همراه با استرابه. نفر حرکت با کراهت. نوز حرکت برای در امان ماندنه. نهر وقتی حرکت بروز یافت استمرار میابد. و جفه حرکت خارج از اعتداله. حرب همون حرب که ما میگیم جنگ، حرکت سری در جهت مخالف مکانیست. هر سرعت بخشیدن به حرکت همراه با اضطراب و دفع کردن موانع. حز وقتی در درون چیزی حرکتی اتفاق میفته، بهش میگن حز. خلاصه اینا رو واژه هایی که تو قرآن در مورد حرکت شما فکر کنید. یه تعداد دیگه هم هست، اینا اسم این کار رو میگن استقرا. یعنی چون کل قرآن رو میگردیم میبینید کجا حرکت اومده. حالا اگه گفتی من اینا رو چجوری درآوردم؟ بله؟ هیچی ببینی؟ الان خیلی راحت چجوریه؟ آفرین میبینی اون جلو همی حرکت هم تو سرچ میزنی برمیداری میاری اینجا خیلی هم راحت. البته درسته؟ تو از تحقیق یه کتاب لغت رو باز میکنی؟ نه چرا؟ آره چند تا بعد همینطوری؟ آره حالا منظورم به اینه که این کار سختی نبوده، این کلش مثلا فکر کنم 3 ساعت 4 ساعت بیشتر وقت نگیره، ولی یه استقرار نسبتا کامله. برای کلمه حرکت شما میتونید این کارو بکنید، چون برای هر واژه‌ای نمیتونید این کارو بکنید، چون حرکت یه کلمه پایه است میتونید این کارو بکنید، ولی برای هر واژه‌ای نمیتونید این کارو بکنید. اینی که برای چه کاری بکنید خیلی مهمه. این واژه احتمالش بوده که، ولی به هر حال این خیلی برای خود من خیلی جذاب و جالب بود. حالا ایناش جالب نبود، این تیکش برام جالب بود. من اومدم از مهمترین ویژگی های حرکت رو از اینا در آوردم. خب اینش مهمه دیگه. اوناش سیر و حرکت بدون وجود شی معنایی نداره. به هر حال شی باید باشه تا حرکت کن. سیر داشتن شی به معنی اول وسط و آخر داشتن اونه. حتما باید اول داشته باشه، وسط داشته باشه، آخر. یکی میگه آقا اینا رو چی میگن؟ برو با واژه های بالا رو بخون، چون بعضی ها به اولش اشاره داره، بعضی ها به آخرش. مثلا دخل خرج، حتی واژه دارید شما. من خیلی واژه آرام نیوردم، مثلا واژه های زمان رو نیوردم. برای هر شی نقشه ای از جانب خدا قرار داده شده که تعیین کننده سیر و حرکت اونه. هر حرکتی داره جهت و به سمت مقصدی است. حتما باید جهت داشته باشه، چون یه جایی که نداره. مثلا میگه که ما این آیا فکر کردین که صدای ما شما رو نه این کارو نکرد، نفت میکنه تو آیه، نفت میکنه که نقشه، یعنی چی؟ بله بله اون جله، اونم از آیه سوره قیامته که آیا فکر کردیم ما خلق کردیم بعد شما رو صدا کردیم، یعنی حرکتمون حرکتتون نامنظمه، بر اساس یه نقشه مدبرانه ای نیست. بله دیگه، بله 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 اونش هم هست. آره صرف واژه که نمیشه، چون رفتیم تو آیه قرآن دیدیم که نفی کرده جهت حرکت به سمت زوال یا کماله، که زوال یا کمال آن بر اساس نقش الهی معلوم میشه. یعنی الزامی نداره هر حرکتی به سمت غیر کمال، بعضیش به سمت هلاکته، بعضیش به سمت، به دلیل مراتبی که خداوند برای شی قرار داده حرکت اون داره ابعاد و انواع حالات. یعنی اگه موجودی داره مراتب باشه، حرکت های مرتبه ای به سمت بالا هم داره، حرکت ابعاد مختلف داره، بستگی داره به موجود. به دلیل ماهیت سیر هر حرکتی داره قابلیت و فعالیتیه. قابلیت جنبه استعداد و توان بالقوه و فعالیت جنبه فعالیت یافته آن حرکته. بر اساس قابلیت و فعالیت شی برای آن شی زمان پدیدار میشه. چرا؟ چون همون موقعی که فعلشه حالشه، به نسبت اون چیزی که گذشته ایجاد میشه، نسبت به اون چیزی که نیامده آینده براش ایجاد میشه. نه ندارم. بستر اشیا دارای حرکت عقلیه. بله؟ همش تحلیل عقلیه. نه
مثلا واژه‌ای بوده که حرکت بدون زمان توش دیدیم که اینو
نه ما نداریم حرکت بدون زمان نداریم دیگه، نداریم بدونه. از فلق گرفتم قابلیت فاعلیت رو، از فلق گرفتم که از قبل میاد به بعد میاد. اونو بستر اشیا داره حرکت، بستر اشیا خود بستر اشیا هم میتونه حرکت داشته باشه، داره حرکت و اون نیز داره قابلیت فاعلیت و به تبع زمانه. همونطور که شما الان بسترتون میگین انقدر هزار سال گذشته، ما هم اصلا سنمون 30 سالمونه 40 سالمونه، بسترم زمان میخوره. بین اشیا و بستر و مراتبی که داره از نظر حرکت، ارتباط و تعامل به وجود میاد، حرکت هر شی به نسبت نقشه‌ای که دارد قابلیت ارزیابی داره، بر این اساس متناسب با مقصد و زمان در نظر گرفته شده میتوان برای آن سرعت قائل شد. سرعت رو بر اساس اون نقشه میتونید تعیین کنی، اگه اون نقشه نباشه سرعت معنی پیدا نمیکنه. اشیا به نسبت حرکتی که دارن امکان مقایسه پیدا میکنن، متحرک ویژگی هایی به نسبت هم به وجود میآید، ماننده تقابل. برای متحرک، برای اونایی که حرکت میکنن به نسبت هم، به نسبت هم ویژگی هایی به وجود میاد ماننده تقدم و تأخر. من دیگه اینجاش دیگه یا خوابم برده یا چه جوری شده جمله پس و پیش شده، وقتی بیدار شدم درست میشه. منظورش اینه که وقتی که اشیا حرکتشون با هم در نظر گرفته میشه، خب اینا بعضیشون جلو هم بعضیشون عقبند، ویژگی هایی به نسبت هم پیدا میکنه. بله، مثل این که واژه سبقه، واژه سرعه، واژه سرعت، واژه سبقت، این واژه هایی هست که هم به نسبت خود شی میشه در نظر گرفت، هم به نسبت متحرک دیگه، هر کسی چیز دیگه. مثلا شما سرعتتون به نسبت خودتون زیاده یا به نسبت خودتون کمه، سرعتتون به نسبت یکی دیگه کمه یا زیاده، این میشه بله دیگه، جهت و مقصد و اینا باید حتما. بله دیگه، باید صحت و مبنای مقایسه مشخص بشه که شما منظورتون به نسبت یه مقصد دارید میگین. مثل اینکه شما میگین که ما حرکت میکنیم به سمت مشهد، کی زودتر میرسه، کی با هواپیما میره، کی با یکی با ماشین میره، قطار میره، این یکی یعنی به نسبت خودش قبلا مثلا اینقدر طول میکشته میرفته، الان خیلی سریع تر حرکت کرده به اونجا رسید، چون مثلا امکان بیشتری پیدا کرد. بله نه، حرکه عربیه، منتها این حرکت که میشه چیز تایش تایه، منتها خب فارسی هم استفاده میکنه و عربیه. نه نکردم، به معنی جنباندن شد، نمیدونم چرا نکردم، میخواستم بکنم. چرا این حرکت؟ چون تو قرآن نیست نکردیم. ها داریم حرکت ضد سکون، چرا داریم دیگه، لا تو حرک به لسانک، لا تجر به قبلت فلان، آره دیگه، لا تو حرک حرکت داریم، ولی حرکت میگن ضد سکون و آن انتقال جسمی از مکان به مکان دیگه نم هست. باید بنویسم والا اگه دقت بکنین توی واژه های قرآن، لا تو حرک رو به معنی جنباندن و تکان دادن میگیرند، به معنی حرکت نمیگیرند. ما مفهوم فارسی سیر برای ما میشه حرکت، حرکت سیر عام‌ترین کلمه در حرکت، سیر میذاشتم، من میخواستم این کارو بکنم ولی گفتم یه لحظه گفتم نکنم بد نیست، چون بعد اینجا هم اگه دقت بکنی اینجا انواع سیر رو برده، انواع حرکت نیورده. دلیلش اینه که وقتی که آدم شک میکنه که یه واژه‌ای رو انتخاب بکنه، باید این شکش رو اظهار کنه. من نمیدونم حرکت بهتره یا نمیدونم سیر بهتره، نمیتونم انتخاب کنم. بعضی جا حرکت میذارم، بعضی وقتا سیر میذارم. مخاطبم میفهمه که من بین این دوتا متعین انتخاب نکرد. این دلیلش نه. به همین دلیل من میتونستم اینجا بنویسم انواع حرکت، نمیشتم انواع سیر. فکر میکنم اینجا من خوابم برده. ولی کلن دلیلش این بود که من اینجا که رسیدم واژه دیدم، واژه حرکت رو همه میشناسن، فارسی زبان رو میشناسن، واژه سیر رو همه میشناسن، ولی واقعا اگه بخوای انتخاب کنی واژه اصلیش رو، چون نشستم این یه ستون برای این ور باز کردم، البته همه رو پر نکردم چون دیدم همه رو بلدم، آخرشم پاکش میکنم، بعضی چیزا هست برای خود آدم. ویژگی‌های کلی حرکت رو اینجا درآوردم، مثلا گفتم این جریان مثلا چیه، حرکته دم، حالت حرکته، اون چیه، مقصد حرکت، این چیه، جهت حرکت، این چیه مثلا مقصد، اون نوع حرکت، این مثلا هم نوع هم حالت. بعد یه جایی میرسی که خود حرکت، و اون خود حرکت رو یعنی اینجوری انتخاب میکنیم واژه رو، نه اینکه همینطوری دیمی بگیم. که وقتی نگاه میکنی مثلا سیر رو نگاه میکنی، حرکت از در ظاهر رو رفتن از جایی به جایی، همین سیر مطلقی توش داره، به نظر میرسه انتخاب اینطوری باشه بهتر. دیگه بقیهشو دیگه معلومه که مثلا چرا عبره است اصلا غزل اونو فر فلق اینا را معلومه که چرا انتخاب نکردم. بین دو سه تا کلمه گیر میکنم. الان مثلا هر حرکه که تو قاموس معنی کرده که به معنی انتقال از جا، این واژه تعریف درستی نیست. حالا البته جسارت به کتاب لغت نشه، ولی حالا ببینم تحقیق چی گفته. یعنی به نظرم از تحقیق میگه متطق تحرک فی ای جهت من این درست، مطلق تحرک من ای جهته، یعنی کاری نداره که این عرضیه طولیه بالای پایینه تحرک. البته ممکنه شما بگین خب این حرکت پس باز بهتره، ولی چون در قرآن لا تحرک به لسانک، یعنی توی فقط یه مورد خاص ورده، اینم که آقای مصطفی میگه این یه خورده بایستی اصلاح بشه. مقایس میگه حرکت ضد سکون من بابل هار ملتقل کتفین لأنهم لایزن تحرکان کن الجسی مکان عقب کنن فی مکان آخر و سکون خلاف سکون میگن، یعنی یه چیزی که حالت تحرک داره رو به اون میگن، یعنی حالت ثابت نداره، در واقع حرکت میشه ضد سکون، از ضد سکون، ضد ثابت بودن، نه ضد سکون. حالا نه تو یه جسمی بیشترم رو جسم میاد سوار میشه، رو غیر جسم سوار نمیشه. مثلا یه جسمی الان مثلا این حرکت نداره، ثابت، ولی این الان حرکت داره. چی؟ نه درسته، ولی منظور اینو بهش میگیم حرکت. حالا به نسبت خودش اونو دیگه حرکت نمیگی، اونو مثلا سیر با ساد میگی. من سیر با سادم ننوشتم اینجا پای بنفس. توی حرکه حتما بایستی اون نموده به نظرم البته بایستی حالت یه جنبندگیه که در ظاهر بایستی نمود پیدا بکن. اسم اونا با حرکه نمیاریم، اونا مثلا با آها موجه داریم. البته موج ماله اون موقعی که یه چیزی رو از مدار خارج میکنه. مور به معنیه خارج کرد، مثلا دیدیم موج مثلا میاره یه چیزی رو سواره خودش میکنه، پرت میکنه از ساحل، اونو بهش میگن موج. موج یعنی یه حالت دورانی داره. البته ممکنه اینا هم توش باشه. حالا به هر حال بحثای حرکت چون در ذات اشیا اتفاق میفته. بله نداشته باشه. به همین دلیل پایه همه افعالیه که در عالم خلقه و پایه همه اشیاه. به همین دلیل حرکت به عنوان یک کلمه کلیدی برای هر شیئیه که در عالم خلقه. تغییر نه، محصول حرکت. زمان هم محصول حرکت. بله بله. یعنی یه چیزی امکانه جا به جایی داره. به طور طبیعی زمان ایجاد میشه. زمان مولد این حرکت است. چون یه شیعی میتونه در یه اول داشته باشه و آخر داشته باشه، چون اول داره و آخر داره پس زمان داره.
شما
بگید
شیع خودش با خودش زمان رو میسازه.
بله زمان رو میسازه. بله زمان مخلوقه، ولی مخلوقه اینجوریه. من اینجا چون بحثم رو حرکت نیست، من بلافاصله برای اینکه از این بحث بیام بیرون عنوان بعدیمو زدم انواع سر در زندگی. میارمش فقط توی زندگی، مباحث هستی شناسی و مباحث مخلوقات و دیگه ازش فارغ میشم، اونو میذارمش یه جای دیگه بحث بکنیم. اون جاش اینجا نیست. یعنی با یه عنوان چیکار میکنم؟ مسیر بحثو عوض میکنم. ممکنه یکی بگه خب شما صدای مردم رو با اینا در میارین که، بعد میگم خب صدا در آوردن که اشکال نداره، اینی که شما بعدش به چه سمتی میبری این مخاطب ذهنش به این بره که این موضوعیه که پر بحثه، خیلی پر چالش. خب اونم خوبه، این تقریبا همینه. اسمش چیه؟ تغییر دستی. اینا کی میگه؟ بله آقای مصباحه. تغییر تدریجی رو بهش میگن حرکت، تغییر دفعی رو مثلا میگن زوال. نه؟ نه ممکنه زوال نباشه. زمان توش نیست. خیلی عالیه، این هم خیلی خوبه. خوبه، مطلب جالبیه. چه؟ نه خوبه، اون الان خب خود این نکته ای که میگیم خودش یه گزاره دیگریه که اگه ما بتونیم از آیات قرآن اثباتش کنیم خودش یه مطلب جالبیه. یعنی اگه یه جایی دلالت قرآنی برش پیدا کنیم خیلی خوبه، خیلی عالیه. چی مثلا؟ آیشو؟ نه اصلا اون چیه، اون داستانش؟ نه اون اصلا در ساعت اجتماعی و با این، با این که میگن خیلی تفاوت داره. اون مثل چیز میمونه، مثل سوره نمل، آیات آخر سوره نمله. قیام به قیام و سیر، یعنی اون شیئی که داره حرکت میکنه باید حتما قائم باشه تا بتونه سیر. بله مقدمش، بله بله، نتیجهش میشه رشد و بلوغ میشه نتیجه. سوره نمل شاید این آیات بهش بخوره که می فرماید که و ترال جبال تحسبها جامد و یا تمر رو مر از سحاب، و ترال جبال تحسبها جامد و یا تمر مر از سحاب. بعد اونجا میگه که و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و الارض من فی الارض الا من شاء الله و کلون اتو داخرین و تر الجبال تحت با جامده و یه تمر. شاید یه ارتباطی بشه با این گرفت. چرا مره بود؟ خب بیایم سراغ جنبند. من پیچوندمش بردمش روز. من چهار مدل سیر البته پیدا کردم، ولی ممکنه مثلا الان که بحث تغییر رو مطرح کردن، بحث تغییر هم باید اینجا مطرح بکنیم. واژه غیرم مهمه که اینجا ذکر بکنیم. به هر حال چهار مدل سیر در زندگی، این سیر در چیز نیست، البته ممکنه بیشتر باشه با این آیه ای که خانم پسیان گفتن شاید بیشتر باشه، ولی سیر در زمان باعث پدید آمدن اوقات و ایام و دقایق و سال و عمر میشه. این سیر مبدأ همه تحولات در زندگی انسانه. ولی یعنی یه موقعی سیر رو مطرح میشه در قرآن و سیر در زمانه، مثلا شب میشه روز میشه، بعد فصل ایجاد میشه، بعد سیر در زمانه، گذشته، آینده، اینا هر چیزی که هست. این آیش اینه. یه مدل سیر داریم که سیر در زمانه. و خب به تبع یه سری واژه هاتون مربوطه به این سیر در زمانه. از شما وقتی نگاه میکنی خود این یه قبیله واژه داره، سیر در زمان. و خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه سیر در زمانه. سیر در مکان باعث فعال شدن قوای انسان و پدید آمدن فضل و برتری میشه. یه سیر در مکان داری تو قرآن به صورت واضح، یه سری سیر رو در مکان میگم، مثل این سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. این که مثلا از یه جایی به یه جای دیگه انتقال مکان پیدا میکنه که تو آیات قرآن زیاده در این حوزه. من فقط یه نمونه شو آوردم، بلکه نمونه هاش مثلا ده ها آیه میتونید بر ذیل این سیر در مکان بیارین که یه کسی از یه جایی به یه جای دیگه چیکار کرده، انتقال پیدا کرده. اینو بهش میگم سیر در مکان. سیر در مراتب موجب پیدایش قرائت در فرد میشه که به چنین سیری میتونیم سیروریت گفته بگیم، که تو سوره اسراء اومده. جالبش اینه که من همه اینا رو تو سوره اسراء دیدم. کل انسان الزمن و طائره فی عنقه، بعد بهش میگن اقرأ کتاب کفا به نفسی کل یوم علیک حسیبا، که تو خود سوره هم بحث اقرأ ورقه رقعه و قرعه وجود داره که اینا بهش میگن سیره، یعنی میخونه میره بالا. سیره در مراتبه. سیر به نسبت دیگر افراد جامعه منجر به تحقق بسترها و عرصه‌ها و نیز بروز فضل میشه، مثل این ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. سیر به نسبت ولقد کرمنا بنی آدم، حملناهم فی البحر، اینا رو حملشون کردیم در بحر و بر و بحر. همین که این بعضی جوامه در یه اقلیمای خوش آب و هوا میفتن، بعضی جوامه در یه جایی میفتن کم امکانات میفتن. حملناهم، این ولقد کرمنا بنی آدم، حملناهم فی البحر و بر، رزقناهم من طیبات فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این خود این سیر که مربوط میشه به نسبت دیگر افراد جامعه و به نسبت حالا به نسبت افراد دیگر، ممکنه بقیه جانوران، بقیه مثلا انسان زندگیش توی آب نیست، توی خشکیه، این خودش یه امکاناتیه برش فراهم میکنه. سیر نسبت به دیگران منجر به تحقق بسترها و عرصه‌ها و نیز بروز فضل میشه. سیر در معنویت پنجمیش سبب انس با حقایق و دریافت به کارگیری اونها میشه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد به این نافلتن. استفاده کردن از این موقعیت هایی که انسان از دلوک شمس میاد غسق اللیل سیر میکنه، قرآن فجر میخونه، قرآن فجر رو متمایز کرده از بقیه قرآن ها، سیر در معنویت سبب انس با حقایق و دریافت به کارگیری اونها میشه. این هم پنج مدل سیر رو من به ذهنم رسیده، البته ممکنه تعدادشون بیشتر بشه. خلق الموت و الحیات، بله اونم چرخه حیات هم یه سیره، خودمونم میتونه یه سیره دیگه در نظر بگیریم. دیابلو و کمیو کم احسن و عملا، اون میشه سیره در چرخه حیات، همین سیر شبانه روز. نمیشه گفت نم خوبه. این خوبیه اینه که شما میتونید به این اضافه بکنید دیگه، مثلا نگاه کنید آیات قرآن رو بگین، چرخ سیر در واقع اسمشو بذارین چرخه سیر در زندگی، چرخه سیر در زندگی، که میشه همین خلق موت و حیات. خب اینم بحث بعدی. سیر تو همه سیرها، تو سیرهایی که گفتیم، سیرهای روزانه پایه همه سیرها قرار میگیرن. سیرهای روزانه به هر حال چون مکانم بخواییم برین توی روز شب باید برین، معنویت هم بخواین داشته باشین تو روز و شب باید داشته باشین، همه اینا در مراتب در هرچی سیر روزانه مهم میشه و از این سیر به عنوان سیر بنیادی زندگی انسان میتوان یاد کرد، زیرا همه زندگی و وابسته به این سیر به تفصیل میرسه. و حالا باید سیر روزانه صحیح بشه. سیر روزانه چجوری صحیح میشه؟ میرسیم به تا اینجا رسیدیم به اول دعا، اللهم اجعل اول هذا یومی فلاحا و آخره نجاها و اوسطه صلاحا. پس این میشه شاخص های موفقیت در سیر: فلاح در اول روز، عرضم به حضرتون صلاح در وسط، و نجاح هم در آخر. حالا اومدم چیکار کردم؟ ویژگی های فلاح رو چیکار کردیم؟ چرا رفت؟ بله بفهم. بله 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 بله، هم مکانیه و هم زمانیه، چون عصر به عبده ایست شبه دیگه. شاخصه ها رو آوردیم، من اومدم اینا رو در هر کدومشون از قرآن یه سری شاخصه در آوردم، از روایت هم یه سری در آوردم. یعنی مثلا خدا در قرآن به چی میگه فلاح، روایات به چی میگن فلاح، تو روایات به چی میگن نجاح، تو قرآن به چی میگه نجاح، تو قرآن به چی میگه صلاح. چون ما بناست که راجع به این از خدا بخوایم، پس بنابراین میایم تمرکز پیدا میکنیم توی قرآن و روایات میبینیم که فلاح چیه. این اون چیزیه که تو اون کتاب قبلی کم بود. درست میگم یا نه؟ نقد بنا شد بکنی دیگه، بنا شد شما نقد بکنی کتاب قبلی ها که دیدین اینو اون نداره. و من جواب میدم چرا نداره. خب مگه من از هر کتابی مثل هم باشه که معلوم چی؟ به هر حال نقدش وارده دیگه. من میخوام صدا شما رو در بیارم که صداتون هم در نمیاد. الحمدلله شما چقدر بچه های خوبی هستین. آدم اشتباه کنه درست کنه همه چیز خوبه. البته چرا خانم زرقام یه موردی گفتن جای باید اصلاح کن، خانم پسیانم دوتا واژه گفتن باید درست کن. رقیه رو نیوردم، اونم باید بیا. خب ویژگی های فلاح تو روایات اینه: من ایقن افلح، اینا همش روایت های امیرالمومنین. یعنی من خیلی وقتی روایت میارم تمایلم اینه که تک امامی کار میکنم، یعنی چون میخوام یه دست بشه مطلب. اگه روایت از یه دونه اهل بیت داشتیم به اندازه کافی دیگه از همون میارم. البته ممکنه بعضی بگن کار خوبی نیست، ولی من به نظرم جالبه روایت ها رو فقط از امیر، چون هم برای نجاح هم برای صلاح هم برای فلاح انتخاب کردم. یعنی اینا رو در حدی که دستمون بیاد که فلاح چیه و ملاکاش چیه در همین حد آوردم، خیلی نخواستم خیلی کار بکنم. من ایقن افلح، روایت های امیرالمومنین خوبیش اینه که دو تا کلمه ای آدم همون موقع یاد میگیره حفظش میشه. هر کسی به یقین برسه، بر مدار یقین کار کنه، رستگار میشه، افلا به فلاح میرسه. پس وقتی میگن اول یوم فلاح باشه، یعنی بسم الله با یقین شروع کن، اول روز تو با یقین شروع کن، که ان نگفتند که با یقین شروع کن. خیلی خوبه ها. من نصر الحق افلح، وقتی میگن اول یوم فلاح باشه، یعنی بنات باشه که نصرت بدی حقو، از اول روز بنات نصرت دادن حقو. من نصر الحق افلح، البته شما میتونی اینطوری بخونیم: من نصر الحق افلحه، یعنی فقط کسی که نصرت میده حق را به فلاح میرسه. میتونید بگید من نصر الحق افلحه، کسی که حق رو نصرت بده رستگار میشه. غلیظ نخونید، هر دوتا حالتش میشه. اگه بستگی داره که من عمل بالحق افلحه، من قلب عقله هواه افلحه. جالبش اینه که این کاری که تو روایت ما فکر میکنیم فلاح یه واژه یه نتیجه ایست، در صورتی که توی دعا میگه اول صف فلاح باشه آخرش نتیجهش نجاح باشه. همیشه برای آدم سؤاله، ما فلاح ها برای آخر میخواییم، چیزی از اول معلومه که این فلاح واژه یه نتیجه ایه به اون معنا نیست، واژه یه زمینه ایست. فلاح مثل اینه که شما کشاورزی دونه رو درست بکار تا درست در بیاد، زیر خاکش بکن، یه جوری نکن که مثلا کلاغ بیاد بخورتش، کبوتر بیاد بخوره، نه درست خاکش بکن، درست چالش بکن، فلاح میشه این. پس معلوم میشه اون فلاحی که تو اینجا هم میگن حضرت زهرا با امیرالمومنین خیلی هماهنگ بودن، این قشنگ من افلحت، من قد افلحت تقی و ثمود، یعنی کسی که مبناش رو تقوا باشه و حرف اضافی هم نداشته باشه، یعنی ثمود باشه. درسته، در واقع اون به خاطر که یه عملیاتی باید قبلش بکنه تا این فلاح اتفاق بیفته. بله تا بتونه، بله دقیقا همتون، بله بله. به همین دلیل شما تو قرآن هم که نگاه آیات قرآنش هم میبینی، آیات قرآن نوع نتیجه ایست، میشه به عنوان نتیجه بهش بیان کرد. البته الان اونم بهش میرسیم. ازا اعرز تا اندار الفنا و تولهت به دار البقا فقط فاز قد حکه و فتحت لک ابواب النجاح. چقدر هماهنگ هم امیرالمومنین از زهرا، این چقدر مثل این که روایتش امیرالمومنین گفتن دعاشو از زهرا کردن. ازا اعرزتن دار الفنا، وقتی اعراض داشته باشی از دار فنا، قطع تعلق کنی از دار فنا و تولهت به دار البقا، دلش رو ببندی به دار بقا، فقط فاز قد حکه و فتحت لک ابواب النجا، قد حکه نمیدونم یعنی چی، قده چیه، قد معنی زدن است، آره چرا، یعنی فعالیت هات، یعنی کارات، برنامه هات، هر چیزی که داری انجام میدید. بله فقط فاز قد حک، یعنی اون برنامه هایی که زندگی حتما به نتیجه میرسه، و فتحت لک، باز میشه، گشوده میشه برای تو ابواب نجا، یعنی اون نجایی که آخر میخوای ابوابش برات باز میشه، و ظفرت بالفلاح، و پیروز میشی به وسیله اون فلاحی که بوده. ظفرت بالفلاح، یعنی به واسطه فلاح به ظفر و پیروزی میرسی. فلاح اینجا میشه سبب، فلاح اینجا میشه عامل، فلاح میشه به عنوان یه ابزار. فل عمل دار البقاء ادراک الفلاح. خب حالا این آیاتشو، من آیاتشو در آوردم. اگه بخوایم خصوصیت فلاح رو بگیم از آیا بذارین فلان امرو روایت بخونم بعدم برمیگردم اینو بخونم، چون فضای روایت با آیه قدری متفاوته. خب صلاح در وسط روز، صلاح در وسط روز چی؟ در مورد روز و شبش؟ آها، چرا توی کتاب شنبه نیست؟ فعلا میخوام صدا در بیارم، همین، هیچ قصد دیگری ندارم. و میبینین الان خیلی کاربردی میشه نه؟ چشمای آقای مکی برق زد، معلوم بود دنباله یه همچین گم شده این میگشت تو بخش دعاها، چون همش حرفای کلی شنده. خب وقتی آدم از امیرالمومنین میشنه بشنوه بهتره یا اینکه حرفای دیگران رو بشنوه؟ خب مسلم حرفای امیرالمومنین بهتر. تو در مورد صلاح من اتفاقا الان میخوام ذهن شما رو روایی بکنم، چون خیلی ما از روایات فاصله گرفتیم، چند وقت خیلی روایت نخوندیم. الزم العلم بک ما دلک علا صلاح دینک و ابان لک ان فساده. الزم العلم بک، لازم ترین علمی که تو بری آموزش ببینی بهش ملحق بشی، لازم یعنی بچسبونی به خودت. ما دلک علا صلاح دینک و ابان لک ان فساده، اونیه که بتونه به تو صلاح دینتو بگه و واضح کنه فساد دینتو. پس اگه گفتن صلاح در وسط روز، شما بایستی با علم این اتفاق براتون بیفته، بدون علم شما نمیتونی صلاح داشته باشی. ان افضل الناس عند الله من احیا عقله و امات شهوته و اتعب نفسه لصلاح آخرته. برترین مردم نزد خدا کسیست که عقلش رو زنده میکنه، شهواتش رو میمیرونه، اتعب نفسه خودش رو به سختی میندازه تا آخرتش به صلاح برسه. پس باید جهت این صلاح چی باشه؟ آخرت باشه. این ویژگی های صلاح وسط رو داریم میگیم. بایستی چی باشه؟ عقل احیا بشه، شهوت خاموش بشه، نفس انسان به سختی هم افتاده سختی بیفته، تا اینکه این صلاح آخرت به جهت صلاح آخرت باشه. بالعقل صلاح البریه، حتما بایستی عقل وسط کار باشه. بالعقل صلاح و کل امر، به وسیله عقلی که شما هر امری صلاح پیدا میکن. اخلاص العمل من قوت الیقین و صلاح نیه، یعنی یه چیزی داریم به نام صلاح نیت. بایستی در صلاح وسط بحث گاه کنین به نیت ها، ببینین اون صالح یا نه. اخلاص عمل به صلاح چیه؟ به صلاح نیت. من قوت الیقین، قوت الیقین، یقین رو شما کجا داشتین؟ تو فلاح داشتی. مثل اینکه شما دارین از اول صبح رو فلاح کار میکنین، وسط این یقینه باید قوت پیدا بکن. از شریعت و صلاح البریه، شما بایستی اهل شریعت باشین، حرفاتون رو از شریعت بگیرین، از خودتون. صلاح الدین به حسن یقین، صلاح سرائر برهان و صحت البصائر. یعنی اگه واقعا بخوایم ببینید یه چیزی تهش، درونش، اون سریره درونش پاک صالحه، صلاح سر برهان و صحت البصائر. در واقع نمایان کننده برهانه، یعنی صحت بصائر هم اینجوری میشه که برهان و صحت البصائر صلاح و سرایر، یعنی از این وره، یعنی اگر شما دیدنهاتون درست باشه درونهاتون اصلاح میشه. بله بله همینه بله من منظورم همین بود. بله نشون میده، بله بله منظورم همین بود. یعنی از کجا بفهمیم بصائرمون اون چیزایی که دیدیم صحت داشته؟ نگاه کن ببین سرائر صلاح شده یا نه، صلاح و سرائر برهان و صحت البصائر، صلاح العمل به صلاح نیه، سبب و صلاح نفس العزوف عن دنیا. این باز اون فلاح رو تأکید میکنه. صلاح الاخره رفس و دنیا، صلاح المعاد به حسن العمل، طاعت الله مفتاح و کل سدادن و صلاح و کل فسادن. اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله، التوفیق قاید و صلاح. اینا دیگه مؤلفه هایی که شما میچینین. به هر حال توفیق خودش یه موضوع مهمیه، آدم باید بر توفیق دار شدنش دعا بکنه. از توفیق قاید و صلاح، یعنی که آدم موفق به کار خیر میشه، این خودش چیه؟ راهبر صلاحه. صلاح الانسان فی حبس لسان و بذل لسان. صلاح میخوای کنترل زبان کن، احسانت هم زیاد کن. اذا اراد الله سبحانه و صلاح عبد الهمه قلت الكلام و قلت الطعام و قلت المنام. خیلی جالبه، خدا الهام میکنه این سه تا چیزا بهش. عود اذنک حسن الاستماع ولا تسق الی ما لا یزید و فی صلاح که استماع و فین ذلک یست القلوب. یست القلوب و یوجب المزام. عود اذنک، یعنی وقتی حرف میشنوی خوب بشنو، گوشتو حسن استماع داشته باش. ولا تسق الا ما لا یزید و فی صلاح که استماع، اون چیزایی که به دردت نمیخوره استماعشو بذار کنار، چون اگه نگذاری کنار قلبتو چیکار میکنه؟ خراب میکنه و موجب مزام تو رو موجب میشه که در مذمت بیفتی. در خیلی این مهمه، این ناخواست قاعده های صلاح. ثمرت المحاسبه صلاح النفس، محاسبه داشته باش. این البته ممکنه بعدن بشه اینا رو نظمش داد. اذا صمت همت و کل اصلاح الناس تبدأ به نفسک. خیلی دوست داری مردم اصلاح بشن، از خودت شروع کن. فَإِنْ تَعَاطِيَكَ صَلَاحَ غَيْرِكَ وَأَنْتَ فَاسِدٌ أَكْبَرُ الْعَيْبِ. خوبه بقیه صلاح باشن تو وضعیت بد باشه، خب این که خیلی بزرگترین عیبه. که اذا رغبت فی صلاح نفسک فعلیک بالاقتصاد والقنوع والتقلل. خیلی دوست داری نفست به صلاح برسه، فعلیک بالاقتصاد، اقتصاد یعنی میانه روی، والقنوع قانع بودن، جنبه های مادیه، و تقلل یعنی همون که گفتن قلت الکلام، قلت الفلا. کلما زاد علم الرجل زادت عنایته به نفسه و بذل فی ریاضته و صلاحها جهده. طلاق نفس قلت تمه. حالا این آرام دیگه بقیهشو میخونیم. التقوى مفتاح الصلاح، صلاح العقل الادب. خب میام سراغ میام آیاتش را میاریم راجبه نجاح. نجاح خیلی سخته به خاطر اینکه نجاح واژه قرآنی نیست، نجاح در قرآن نیست و ولی خب تو روایات اومده، بلکه تو دعاها زیادتر اومده نسبت به بقیه روایات. من اینجا یه دوتا قطعه از صحیفه سجادی انتخاب کردم به دلیل اینکه معنی نجاح مشخص بشه، چون خود نجاح معلوم نیست، نه اینکه معلوم نباشه، یه توی عرف روایاتی معنایی داره که ممکنه اون آدم براش خیلی واضح نباشه. نجاح یعنی چه؟ من توجه به حاجتهی الى احد من خلقی. حضرت در دعای صحیفه سجادیه میگن که من توجه، یه دعایی دارن در رابطه با حاجت تو اونجا مطرح میکنن، این عبارت همانه اونجاست. من توجه به حاجتهی الى احد من خلقک او جعله سببا نجهها دونک فقط تعرض للحرمان. هر که از حاجتش رو به یکی از بندگان تو ببرد یا یکی از بندگانش رو سبب روا شدن حاجت خود پندارد، خودش رو در معرض چی قرار داده؟ محرومیت قرار داده. یکی مثلا از یه نفر بخواد دوستش داشته باشه، چرا من دوست نداری تو؟ چرا من عنایت نمی کنی؟ پس نجا یه دستیابیه، یه رسیدن به طلبه. نه؟ من توجه به حاجتهی الى احد من خلقش، یعنی توجه بکنه، رو کنه به حاجت برآورده شدن یه حاجته، بهش میگن نجا. توی قسمت بعدیش هم میفرمایند و تولنی به نجه طلبتی، نوچه طلبتی یعنی به اجابت درخواستم. پس همون اجابت درخواست رو بهش میگن و قضای حاجتی. طلب، طلب و نوچ، حاجت و قضا، سول و نیل، اینا همشون ازجتما افترقان. یعنی اگه فقط یه دونش نج اومد، هم طلب و حاجت و سول، اینا ازجتما افترقان، یعنی وقتی که جدا جدا میان، برای طلب میگن نوچ، برای حاجت میگن قضا، برآمدن، برای صلح بدبختی، صلح یعنی نیل، رسیدن. ولی وقتی که یه دونش میاد، مثلا نوچ میاد، تکی میاد، هر سه تاشو شامل میشه، هم قضای حاجت، هم نیل صلح، هم نوچ طلب میشه. اسم اینا رو میگن چی؟ ازجتماع افترقا. آقا چرا این حرف رو میزنی؟ خب ببین این دلیلش بالاست دیگه. من توجه به حاجتهی، این نوچو برای این حاجت ارد، اینجا نوچو برای طلب ارد، قضا رو برای حاجت ارد. ببین معلومه پس این واژه چی داره؟ در درون خودش هر نوع دستیابی رو میتونه شامل بشه. میفرمه و تولنی ای خدا یاریم نما که مطلبم برایت هوایجم روا شد به خواستم برسم. حالا جالبیش به اینه که اینجا دو تا نوچ، یه نوچ داره یه نجاح داره. این ببینید، یه نوچ داره اینجا، یه نجاح داره. بعد میفرمایند که الموقفی هازا به تیسیر کلی الو اسیر و حسن تقدیر کلی فی جمیع الامور و صلی علی محمد و آله صلاتن دائمتن نامیتن لنقطاع لعبده ها ولا منتها لعمده ها بجعل ذلک عونن لی و سببا لنجاح طلبتی انک واسعون کریم. خب حضرت فرمایند که امیرالمومنین ایاکه ان تتخیر لنفسک فان اکثر النج فیما لا یحتسب. این خیلی به قول علما تکنیکی و فنیه. این جور چیزا فقط از امیرالمومنین برمیاد، این دستور العمل. ایاک انت تخیر لنفسک، خیلی هم نمیخواد برنامه ریزی کنی برای خودت. فان اکثر النوت فی ما لا یحتسب، اکثر دستیابی ها در اون چیزایی بوده که محاسبه ای توش نبوده. البته اینا به یه آدمی گفتن که اهل برنامه ریزی بوده، نه شلخته، به آدم شلخته نگفت. خب خیلی این جالبه. بهشون بگیم بیان خانمه، بگیم چون به اذان نخوریم. ایاک انت تخیر لنفسک، خیلی این روایت ارزشمنده. شما اینجا که نشستین برنامه ریزی نکردین، نشستین یکی یعنی نماز خون شدین، مسجدی شدین، تو برنامه ریزی اینا نوعا نبوده. اونایی که مربوط به هدایت انسانه نوعا تو برنامه آدم نبوده. ایاک انت تخیر لنفسک فإن أكثر النوج بما لا یختصب. ولی بعضی ها خیلی این روایت خوشگلی میزنندش تابلو، اشکال نداره هر کی دوست داشت بذاره، ولی به شرطی بقیه این آرام بذاره. من حسن کلامه کان نوچ امامه، کلامتو نیکو کن به هر چی خواستی میرسی. نه امیرالمومنین دیگه، نمیشه اینا یاد داشت کن. من حسن کلامه کان النوج امامه. ببین قاعده، میخوای نوج بیاد جلو، بیفته جلو، هر جا میری کارت را بیفته، خب کلامتو نیکو کن. یعنی آقا من نوج ندارم، کلامم نیکو نیست به نظرم. اگه امیرالمومنین درست گفته باشن یا روایت درست به ما رسیده، معلومه که کلامت نیکو نیست. آقا به من میگه نیکو نیست؟ خب دیگه همین دلیلش دیگه. بس یا اینطوریه، همونجا ثابت میکنم. به من میگی؟ خب بس به کی بگم؟ خب باجون قشنگ بزن، ببین بگو شاید عارف. همون موقع جور میکنه. شما میفهمی؟ من سا کلامه و کسر ملامه و هر کسی بد حرف بزنه ملامتش زیاد میشه، همطوری پشت دستش میذاره. ای وای کاشینو نمیگفتم، ای وای این کاشینو این کارو میگفتم، ای وای این کاشینو این گفتم. بعد دست از دست دادم پشت دستم پینه کرده دست. لا تقدم و لا تهجم، لا تهجم الا علی تقوى الله و طاعته و طاعتهی تزفر رو به نوج و نهج القوی. بفرمایید. نه هر کی بناس بیا سرود بده، من که نمیدونم شما میخواین سرودی ها بیان جلو. به اذان نخوریم، سرود وقتی تو از اون میفته کامه آدم ها یه خورده چیز میکنه، درسته؟ سلام علیکم. تو هیچ کاری اقدام نک، بفهم. یعنی چی؟ خب اینا در نظر میگیریم، اینا بعدن درستش میکنیم. یعنی با روایت درست میکنیم اونا، درست میکنیم. حق با شماست. یعنی بله بله حق با شماست. یعنی این چیزی که میگین من الان همین فقط روایت ها رو خوندم براتون که بدونین معنایی، همچین معنایی وجود داره. ولی وقتی بخواد این کار تدوین بشه بایستی از روایت تا عنوان بخوره، بهش میگیم تیتر باید بخوره. روایت اون تیتره متعهد میشه که اونا با اول و وسط و آخر بچسبونه. نجاح میتونه مسیرش از اول تعیین بشه. خب چقدر وقت داریم تا از آن؟ 4 دقیقه. بریم 4 دقیقه رو؟ آره بزنیم تا 4 دقیقه هم دو سه تا روایت دیگه بگیم. بیاریم خب من به جای اینکه بقیه روایت رو بخونم این سوال های مکی رو جواب بدم که آیا لازمه که اون کتاب قبلی هم روایات بهش ملحق بشه یا نه؟ جوابش هم بله هم نه. بله خب چون اون انقدر واژه هاش مثلا رحمته و رزقه و خوبه و یعنی یه سری واژه های اینطوری داره، خیلی روایت هاش خیلی پردامن است. یا مثلا اگر بخوایم اون رو به سبک روایی وارد بشیم باید کلن ساختار کتاب و یه جور دیگه وارد بشیم. من داشتم فکر میکردم که این کار کتاب نیاز و اونایی که دیدن که کار خطبه قر را بوده در واقع کن نه کار روایی اون کتاب نیاز، چون تقریبا همه مؤلفه های اون کتاب اون چیز رو اون تو اون کتاب بررسی کرده، اون خطبه قر رو بررسی کرد. میشه بی خیال اون شد و این دوتا کتاب، اون کتاب نیاز رو با کتاب اون مدرسه شنبه ها با هم معرفی کرد، بخش روایش رو انداخت روی اون کتاب. نظرم یه راهش اینه. یه راهش هم اینه که کلن فست بندیه اون کتاب میشه عوض کرد و شکلش رو شکل روایی کرد که اونم امکانش هست. میشه حالا به نظرم یه خورده بریم جلو، اگه خواستیم برمیگردیم و اونو اصلاح میکنیم. بله نیاز رو ظرف رزق میگیریم، ظرف رزق میگیریم. بله 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 خیلی پیشنهاد خوبیه. این کارو بکنین که کار من خیلی راحت میشه. دیگه لازم نیست اینا رو دیگه در بیارم. خدا خیرت. حتما. رو همین رو همون فلاحش کار. اول یوم من 4 تا مؤلفه، 4-5 تا داشت. یکی حق داشت و اون صلاح بود، حسن کلام یقین بود برای فلاح. خیلی خوب. دیگه باید برای کلاس تعطیل کنیم دیگه، چون تا شما بریم حسابشیم بیایم ممکنه یه مدت طول بکشیم. چون شما مثلا الان اگه بخواین همون یقین رو بگیرین، باید برین ببینین یقین چیه، گزاره های یقین چیه، بعد باید مطالعه کنین، برین ببینین مثلا کتاب یقین رو بخونین ببینین یقین چیه دیگه. کتابش هست دیگه، تو کتاب نوشتیم، کتاب هستی بردارین بخونین. خب نمیشه دیگه، ببینین خودش خود یقین، خودش گزاره های یقینه. حسن کلام هم کتاب بلوغ عاطفیه، باید بخونید ببینید حسن کلام این یه کلمه نیست. یه موقعی شما میگین که مثل یه فرمول به ما بدین تا ما زبانمون کامل چی بشه؟ نیکو بشه. سکوت، سکوت آخه سکوت چیده؟ اون قلت کلامه و قلت منا، همون توی سکوت تمرین باید بکنین دیگه. میدونین سکوت چیه؟ باید تمرین کن. کلاس خیلی خوبه که سلوکی باشه، اسم اینا رو میگن کلاس های سلوکی، یعنی مثلا به افراد یه سری دستورالعمل بده که افراد اجرا بکنن، بعد بیان بگن که ما این کار رو انجام دادیم، این تأثیرات در ما شده. اینا کارهای خیلی خوبیه، کلاس های مهارتی نوعا بایستی اینطوری باشه، ولی خب ما الان کلاسمون مهارتی نیست، هر کی باید خودش این کار انجام بده. میگین مهارتی باشه یه چرفی نیست، منتها باید همه تصمیم بگیرن این کارو بکنن. اگه همه تصمیم گرفتن این کارو بکنن و باید همه بکنن، کار جمعی باید بکنن، چون باید باز خورد بگیری ببینی اینا زندگیشون تغییر کرد نکرد. بله خیلی کار خوبیه، اگه تصمیم به این نتیجه رسیدین اعلام کنید که همین کارو بکنید. همین الان تصمیم بگیریم. خیلی خوب. نه دیگه مسیر میشه اون، دیگه مسیر میشه اون. پژوهشی نه دیگه، همین فقط میشه باید توضیح بدین راجع به اون حرف بزنی. تین؟ خب دوست دارن عمل کنن الحمدلله، خیلی خوبه دیگه، خیلی اشتیاق، اشتیاق خوبیه. بله خب اونایی که واقعا میخوان مسیر به سمت دستورالعمل بره دستشونو بالا کن. بله خب به هر حال شما میتونین نظر مخالف بدین دیگه، وقتی میگیم موافق مخالف بگین دیگه. بعضی از دوستان دوست دارن که این روایت هایی که خونده شد جنبه تمرین داشته باشه، افراد تو هفته کار بکنن و مسیر حالت سیر و سلوک پیدا کنه، یعنی به این نحو که گفتن. چی؟ یعنی یه زمان دیگه بگذارین خودتون برای این کار. همینو میخواین شما؟ یه روز دیگه یا یه زمان دیگه یا تو همین روز یه ساعت دیگه. خب فعلا یه صلوات بفرستیم، فعلا نماز بخونیم، یه صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل.